به مردم، زن و مرد نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک می‌کنند و چقدر خوب است کمک‌های مالی مردم متمکن جمع شود با اون کسانی که می‌توانند کمک کنند از لحاظ مالی.
دنیا بدون
آزادی
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان اثر پروانه. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی اوقاتی خوش میکنم برای همه شما. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم اثر پروانه رو بشنوید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای، محور مقاومت،
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم. قرار هست در این برنامه بپردازیم به جولانی و بازسازی سیاسی اقتصادی کشور سوریه. خب ایشون بعد از اومدن روی کار انقلاب یا کودتایی که در کشور سوریه شکل گرفت، وعده و عیدهایی دادن نسبت به بازسازی سیاسی و اقتصادی کشور سوریه و آینده سوریه رو خیلی روشن دیدن و برخی از دیدارهای منطقه‌ای و بین المللی ایشون هم در این روزها شکل گرفته و قرار هست امروز به این قضیه اشاره بکنیم و با همدیگه به بحث و نتیجه برسیم. خب در استودیو در خدمت دوست و کارشناس عزیزی هستیم. فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام با ایجاد کودتا و سقوط دولت بشار اسد وعده داده است تا با ارائه مدل‌های مبنی بر اصلاح و بازسازی سیاسی و اقتصادی مناطق تحت کنترل خود در سوریه وجهی متفاوت از گذشته نظامیش به نمایش بگذارد و به قول خود سوریه را آباد نماید. جولانی مدعی است که قصد دارد ساختاری حکومتی و با ثبات ایجاد کند که بتواند نیازهای اساسی مردم از جمله امنیت، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی را تامین کند. وی با تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های مناطق جنگ زده و ایجاد نهادهای دولتی محلی تلاش کرده است خود را به عنوان یک رهبر عملیاتی و توسعه محور معرفی کند. همچنین او وعده داده است که با ایجاد فضای بازتر سیاسی و ارائه خدمات اجتماعی شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. با این حال منتقدان معتقدند که این وعده‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و تحقق آنها در سایه سابقه نظامی و ایدئولوژی سخت گیرانه هیئت تحریر الشام دشوار است. از سوی دیگر جولانی در تلاش است تا حمایت جامعه بین‌المللی و داخلی را جلب کند و با ادعای مبارزه با افراط‌گرایی خود را به عنوان بخشی از راه حل بحران سوریه نشان دهد. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازسازی سیاسی و اقتصادی پایدار بدون پایان جنگ و توافق سیاسی جامع در سوریه امکان پذیر نخواهد بود.
خب بسیار عالی، در خدمتون هستیم. در این برنامه مهمان گرانقدری دارم، جناب آقای دکتر سعید همیانی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
زنده باشید، ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار دادید. خب آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در کشور سوریه ایجاد شده در این چند وقت اخیر، تغییر حکومت، حالا به زعم بعضی ها انقلاب یا کودتا یا روی کار آمدن دولت جدید و رئیس هیئت تحریر الشام محمد جولانی، در این روزها ما داریم میبینیم که دیدارهایی رو دارن انجام میدن با کشورهای منطقه و یکی دوتا از کشورهای اروپایی، و صحبت ایشون هم اینه که ما قرار هست سوریه رو بازسازی بکنیم، چه از منظر سیاسی و چه از منظر اقتصادی، و وعده وعیدهایی رو به مردم دادن و به قول خودشون میخوایم رهایی پیدا بکنیم از اتفاقات گذشته‌ای که در سوریه وجود داشت. و خیلی هم سوال از این روزها که آیا واقعا جولانی و حالا وزرایی که در حال انتخاب شدن هستن میتونن این اتفاق رو رقم بزنن؟ آیا کشور سوریه در حال حاضر این توانایی و این پذیرش رو داره که بتونه اتفاقات ایجاد بشه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که آقای جولانی اگر به سابقهش نگاه بکنیم، یک سابقه جهادی داره. یعنی مثلا از سال 2012 تا 2017 فرمانده جبهه النصره بوده.
درسته؟
یعنی کار نظامی کرده، کار جنگ کرده. اخباری هم که ما بر اون موقع وقتی بررسی میکنیم، زمانی که اونا در حلب متحمل شکست شدن، هر جایی رو که عقب نشینی کردن تخریب کردن. یعنی حالا این وعده های ساخت و ساز و بازسازی و اینا عملا با ماهیت این گروه و این افراد خیلی تناسب نداره. اما به نظر میرسه که این آقای جولانی نیست که داره این موضوع رو هدایت میکنه. افراد دیگه‌ای در پشت صحنه ایشون رو دارن هدایت میکنن، خوراک اطلاعاتی، خوراک اقتصادی به ایشون میدن و ایشون میاد این حرفا رو میزنه که ما میخواییم وارد فرایند بازسازی برای سوریه بشیم. اما واقعا با ماهیت جهادی و ماهیت نظامی این گروه متفاوت. حالا اتفاقی که امروز داره در رسانه میفته اینه که قیافه و چهرهی که آقای جولانی داره و در تاریخ داشته، شما میدونید آقای جولانی جزء تروریستای تحت تعقیب آمریکا، براش چند میلیون دلار جایزه تصویب کرده بودن که اگر کسی معرفی کرد که این کجای بگیرنش. اما الان یه ریبرندینگ داره اتفاق میفته، یه چهره سازی داره اتفاق میفته و ایشون رو دارن تطهیر میکنن به عنوان یک دیپلمات، کوچربار تنش میکنن. حالا این حرفایی که میزنه برای مردم دوگانگی رو ایجاد میکنه، چون سابقه ای که از این فرد دارن سابقه خشونت، قتل، کشتار، جنگ، از بین بردن زیرساخت ها و خیلی از این اتفاقات. پس این موضوع بازسازی و اینا فعلا در حد یک شعاره و خود مردم هم دچار یک تناقض هستن. چرا؟ شما ببینید یک کسی که یک سابقه به این صورت داره، اگر بخواد خودش مجری همچین بازسازی باشه، از نظر عقلی برای مردم پذیرفته نیست. پس مردم با دیده شک به این نگاه میکنن.
بله.
اما اتفاق حقیقی اینه که همونطور که طالبان 25 سال پیش خشن بود، طالبان 3-4 سال پیش تغییر چهره داد، اینها هم برای آقای جولانی این برنامه ریزی رو کردن که چهرش رو تغییر بدن و این جبهه النصره که تبدیل شد به تحریر الشام الان تبدیل بشه به یک واحد سیاسی که بگه من الان میخوام وارد فضای بازسازی بشم، دوباره سوریه رو از اول بسازم و پیمانها و اتحادهای داخلی و منطقه‌ای ایجاد کنم. شما میدید ما در سوریه جماعت شیعه داریم، سنی داریم، دروزی داریم، مرشدی داریم، که جمع کردن اینا زیر یک پرچم بسیار سخته. یعنی این موضوعی که ایشون میگه اتحاد کشور، بازسازی، فعلا در حد یک نظریه است. یه مقداری زمان باید بگذره تا نشون بده، خودش رو نشون بده که واقعا این توانایی انجام این کار رو داره یا نه. ولی به نظر با شواهد، با بررسی گذشته، بعید به نظر میرسه که خود این فرد بتونه این کارو بکنه، مگر اینکه یک تیمی بهش داده بشه.
حالا سوال بعدی بنده همین هست. در تو فرمون شد حضرت عالی، بسیار جامع توضیح دادید شما، و اینکه این چهره اون رو حالا غرب دارن تطهیر میکنن و مثال طالبانی رو که شما زدید، و این بسیار جالب هست که حالا یک کسی سالیان سال کار جهادی انجام میداد، جبهه حق و باطلی بود، اینشون یک طرف جبهه بود و جبهه دیگر هم محور مقاومت و خود کشور سوریه بود، و امروز اون رو دارن به یک فرد تطهیر شده تبدیل میکنن. بسیار جالبه. اما خب تا الان آیه دکتر، ما از 2011 جنگ رو در سوریه دیدیم و آغاز شده این جنگ و درگیری ها، تا تقریبا میشه گفت اواخر 2018 که اوج درگیری ها بود در سوریه. بعد از اون خب کم کم اتحادیه عرب آقای اسد رو پذیرش کرد، کشورهای دنیا اومدن سمت سوریه، برخی حتی رفتن سفارت خونه هاشون رو باز کردن در کشور سوریه، و به همگان این رو داشت القا میداد و نشون میداد که خب انگار دیگه اوضاع سوریه داره خوب میشه و جهان در بخشی از غرب و آسیا شاهد و جنگ و جدال نخواهد بود. اما به یک بار این اتفاق افتاد با سوریه‌ای که میلیاردها دلار بدهی گذاشته روی دست خودش و بدهکار هست نسبت به کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی، روس‌ها و سایر کشورهایی که اونجا هم متحدش بودن و با هم دیگه کار میکردن. خب الان با توجه به صحبت‌های آیه جولانی نسبت به بازسازی و بقای مجدد و نوع کشور سوریه، قطعاً منابع مالی نیاز هست برای این کار. خب الان که سوریه نفتش در سمت شرق در دست امریکایی هاست، فرانسوی ها، بلژیکی ها اونجا هستن، ترک ها دارن بخشی از نفت رو میبرن، با کدوم سرمایه و آورده قرار است که آقای جولانی بخشی از اقتصاد سوریه رو رونق بده، و آیا اصلا امکان داره یا در حد شعاف و حرف هست فعلا؟
ببینید درباره بخش اول که چه اتفاقی در سوریه افتاد بعد از جنگ، بعد از آستانه سه که مذاکرات اتفاق افتاد تا این فروپاشی و این سقوط، خب خیلی از کشورهای عربی دوباره برگشتن به سمت سوریه، سوریه رو دعوت کردن به مجمع کشورهای عربی، آقای اسد اونجا حضور پیدا کرد و بهش قولهایی دادن، اصطلاحاً میگن که در باغ سبز به این بنده خدا نشون دادن، گفتن از فاصله تو از ایران حفظ کن، ما سوریه رو دوباره بازسازی میکنیم، به شما پول میدیم، کمک میکنیم که شما دوباره به اقتصاد جهانی برگردی. اما خب اگر بررسی کنیم یه سری اشتباهات هم از طریق دولت سوریه هم انجام شده. من مثال بزنم، خب دولت ترکیه توی این دو ساله که گذشت، آقای اردوغان بارها سعی کرد که ارتباط بگیره با آقای اسد، باشون صحبت بکنه. یادم میاد که تو چند تا از این مراسم هایی که مشترک بودند، مثلا مسئولین وزارت خارجه سوریه و ترکیه، کار به جایی رسید که زمانی که وزارت خارجه ترکیه خواست صحبت کنه، سوری ها مجلس رو ترک کردن.
چرا؟
این به نسبت به عنوان اعتراض بود که شما کشور ما رو اشغال کردید، وارد کشور ما شدید و شما باید از کشور ما خارج بشید، ما در سطح مساوی با همدیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. یک نوع بیان اعتراض بود. و تو فضای سیاسی خب مذاکره یک شرطه، این که شما برید بشینید با یه دولتی حتی متخاصم صحبت بکنی، شاید هم بده بستونی اتفاق نیفته، ولی همین که باهاشون وارد فضای بحث بشی، این شاید کمک میکرد که این اتفاق در سوریه شاید به این صورت شکل نگیره.
بله.
تا جایی که خود دولت ترکیه اعلام کرد که ما به آقای اسد زمان دادیم که آقای اسد با ما راه بیاد، چون با ما همکاری نکرد این اتفاق پیش اومد. اما در مورد منابع مالی، خب ببینید الان سوریه شده محل تجمع منافع سه کشور، ترکیه، آمریکا، اسرائیل، و هر کدوم در این کشور منافعی برای خودشون قائلن. شما میدونید مدار 55 درجه در جنوب منطقه، در جنوب نهل. سوریه دست آمریکاییاست، تو مناطق کردی آمریکایی‌ها حضور خیلی شدید و زیادی دارن، مناطق مرزی قنیطره، سویدا که در جنوب و به مقداری از استان دمشق که الان اسرائیل توی اونا پیشروی کرده و اون رو داره به عمق خاک استراتژیک خودش داره اضافه میکنه، و همینطور اون چاهای نفتی که آمریکا اصطلاحا بهشون میگن چاهای نفت العمر که توی دیر الزور،
بله.
همه اینا مجموعه منافعیه که توی سوریه وجود داره و مطمئنا یک پولهایی، یک امکاناتی تزریق میشه که این دولتی که آقای جولانی ایجاد کرده سقوط نکنه و به مشکل بر نخوره. صندوق بین المللی پول یکی از جاهایی که میتونه این نقش ایفا کنه بانک جهانی و سازمان‌های غیر دولتی. ما الان تو جهان سازمان‌های غیر دولتی بعضی مواقع از نظر بودجه از کشورها هم قوی ترن. یعنی شما قدرت گوگل یا قدرت شرکت تسلا یا شرکت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنی یا آمازون، اینا یک توانمندی‌هایی دارن واقعا میتونن یک کشور رو متحول کنن. اگر واقعا به این من به این نتیجه برسن که این کار رو انجام بدن، شما اگر به جنگ جهانی برگردید یک کشوری مثل ژاپن با دو تا بمب اتمی میخوره، کاملا زیرساختاش از بین میره. وقتی که تسلیم میشه دوباره آمریکا تصمیم میگیره که اون کشور رو کمک کنه و اون کشور رو از اول به جهان به اقتصادی برش گردونه با تولیدات صنعتی، خودرو، کشتی سازی و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه این اتفاق برای این سوریه بیفته، ما بحث از امکان داریم میگیم، ولی خب چیزی که به نظر میاد اینه که این آقای جولانی فعلا یک راه باز کن برای یک گروهیه که احتمالاً در آینده بیان و بخوان این دولت رو هدایت کنه.
خب آقای دکتر، اینجا حالا برفرض مثال این اتفاقات ایجاد بشه و اصلا انجام بشه، خب آیا الان گروه های متخاصم یا گروه های داخلی چپ و راستی که توی سوریه وجود دارن، آیا اونها این پذیرش رو دارند؟ آیا اصلا مورد حمایت قرار میدن جولانی رو؟ آیا میپذیرند که همچین اتفاقی رقم بخوره یا خیر؟
ببینید، اونها منافع خودشون رو دارن. ببینید، ما در کشورهای عربی عمدتاً این گروه ها منطقه محور هستن. یعنی الان شما ببینید در منطقه ساحل سوریه علوی ها گسترش پیدا کردن، در منطقه جنوب سوریه دروزی ها گسترش پیدا کردن، در منطقه غرب سوریه شما سنی ها رو میبینید که در اون منطقه گسترش پیدا کردن. طبعا اگر اینها بتوانند منافع اونها رو تأمین کنند، یعنی دچار تعارض منافع نشن، شاید بتونن با این موضوع کنار بیان. ولی خب معمولا بعد از فروپاشی ها منافع خیلی تغییر میکنه و گروه ها برای اینکه ادامه به همکاری بدن یک مقداری بیشتر از اون چیزی که قبل شاید مثلا شما میتونستی باشون کنار بیای، الان باید بهشون منافع بدی. چرا؟ چون شما نگاه کنید کشور سوریه کشوریه که تقریبا از بین رفته.
بله،
مثلا شما اگه شهر دیروزور رو ببینید، شهر دیروزور یک سومش نابود شده، شهر بوکمال همینطور. اینا مناطقیه که
داره سختی های دکتر که مجدد بخواد این بازسازی ها شکل بگیره، گروه ها همه بیان با هم تجمیع بشن.
یه موضوع آوردن سرمایه، ساخت و ساز یه بحثه، یه بحث دیگه‌ای که الان ما شاید بهش توجه نمی‌کنیم اینه که تازه انتقام‌های درون قبیله‌ای و اینا تازه شروع میشه.
درست، سهم‌خواهی‌ها.
سهم‌خواهی‌ها، ببینید مثلا الان شما یه مفهومی در سوریه اتفاق افتاده بود به نام اتوبوس‌های سبز، اگه یادتون باشه.
بله.
اینا میومدن هر جا که مسلحین تسلیم نمی‌شدن سوار اتوبوس‌های سبز رنگ می‌کردن و می‌فرستادن در ادلب.
درسته.
و در ادلب اینها یادم میاد در سال 95 یک بار حمله کردن، در سال 96 یک بار حمله کردن. بله. که بیان برسن به سمت استان حما و حمص، یعنی تلاش‌های نظامی خودشونو کردن. شما اینا رو اگر نگاه بکنید، اینا دنبال منافع خودشون بودن و مطمئناً وقتی برگردن به شهرهای خودشون، حالا هر جا هست، حمص، حما، حلب، دیر الزور، مطمئناً اون آدم‌هایی که در اونجا مشهورن به همکاری با دولت، به همکاری با روس‌ها، به همکاری با ایرانی‌ها، مطمئناً انتقام‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای اون منطقه رو در یک درگیری بین طایفه‌ای فرو خواهد.
من اینو می‌خواستم بپرسم که این چالش‌هایی که احتمالاً پیش رو هست، حالا به فرمایش حضرت عالی، یک بخش سهم‌خواهی هاست که حالا کسانی که شاید از 2011 اومدن نیروی تشکیل دادن، تیپینم از بحث نظامی، من کارشناس این حوزه نیستم، اما این اتفاقات رو ایجاد کردن، شاید به هر حال اونها بخوان بیان سهم خودشون رو بعد از 12 13 سال بگیرن، بخشی هم که اومدن بیعت کردن با خدای جولانی. و خب در این بین چه چالش هایی میتونه متصور باشه برای حکومت جدید آقای جولانی که آیا بتونن پیش برن یا اصلا نه همونجا به ایستن و کاری انجام ندن؟
ببینید، این گروهی که آقای جولانی با خودش آورده، این گروه چند فرقه‌ایه. شما در اونها ازبک میبینید، چچنی ها رو میبینید، مقداری از ترک ها رو میبینید، ایغور ها رو میبینید، عرب ها رو میبینید و هر کدوم از اینا با تصور جهاد وارد این منطقه شدن و یه سری اسمشو بذاریم جنایت، یعنی وقتی فیلماش میاد نگاه میکنیم، مثلا ارتشی ها رو سر میبرن، علوی ها رو دارن میکشن، شیعه ها رو سر میبرن. نگاه میکنید واقعا یک جنایت اونجا داره اتفاق میفته. این چالش اصلی، چالش اولا جمع کردن این گروه هاست. یعنی اول باید آقای جولانی این گروه هایی رو که با خودش آورده در یک صف قرار داده و تونسته این منطقه رو تصرف کنه، منطقهی به نام دمشق که بعد به سقوط دولت منجر شد، اول باید بیاد اون گروه ها رو سر و سامون بده، یا اونا رو خل سلاح بکنه یا اونا رو برگردونه به کشورشون. یعنی چالش اول چالش درونی خود گروهیه که اومده این عملیات رو انجام داده، اسمش هم تحریر شده.
بله.
چالش بعدی چالش اعتماد سازی با مردمه. خب چند نفر از مردم رو اینا میخوان بکشن؟ چقدر علوی میخوان بکشن؟
بله، علوی ها
به یک جنبشی را انداختن، چند تا از گروه تحریر الشام رو کشتن، از سمت دمشق یه سری تانک و نفربر و اینا را افتاده که برن اصطلاحا خودشون میگن فتنه علویان رو بخوابونن، یعنی علویان رو ساکت کنن.
تانک و این تجهیزات برای علویا بوده که الان راه افتاده به سمت
برای جولانی. اینا جز اموال ارتش سوریه بوده دیگه. چون این تانک از جای دیگه‌ای که نیومده، خود ارتش سوریه این قابلیت رو داشته، پادگان‌هایی داشته. ببینید مثلا در استان حما یک پادگان زرهی بود که اعلام کردن سقوط کرد. توی این پادگان شاید بالغ بر حداقل 100 تا تانک بوده که این تانک‌ها رو الان این گروه در اختیار گرفته. یا در خود دمشق.
بله،
در خود دمشق همینطور. یعنی این امکاناتی بوده که جز امکانات کشوری بوده.
یعنی میشه این رو گفت که کم کم این جنگ داخلی داره شکل میگیره.
احتمال این که اینا نتونن این اعتماد رو ایجاد بکنن و اون انتقام های طایفه‌ای شروع بشه. و ببینید الان واقعا اونجا پلیسی وجود نداره که بتونه بگه مثلا اونجا همه اسلحه دارن، همه مهمات دارن، هر کسی بتونه اون دشمنشو بکشه واقعا میکشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا رحم کنه ببخشه.
قانونی هم نیست.
هیچ قانونی نیست، هیچ پلیسی نیست، هیچ ارتشی نیست. شما ارتش کشور رو خل سلاح کردی، ارتش رو تمام کردی، ارتشی وجود نداره. هر کسی اسلحه داره قانون در دست اوست. بعد چیکار میکنن؟ یک بی‌نظمی در این مدت در سوریه داره اتفاق میفته. همونطوری که شما شنیدید مقام معظم رهبری تو صحبتشون فرمودن جوانان آزادی سوری احتمالاً حالا شاید زمان ببره ولی تحمل نخواهند کرد این گروهو. خب الان ما داریم میبینیم
علائمش رو. راه رو باز کردن برای جولانی و دار و دسته. بس به چه شکل دوباره میخوان اینها قبول نکنن و علیهشون بلنشن؟
ببینید علت این که میگن راهو برای اینو باز کردن، واقعا اگر بررسی بکنیم میبینیم که رسانه ها واقعا این جنگ رو بردن. ببینید تو بعضی از مناطق حلب اصلا اینا وقتی وارد شدن کسی جلوشون وجود نداشت که بجنگن. یعنی اینا بدون مقاومت وارد شدن، به سمت شرق حلب رفتن، به سمت جنوب حلب حرکت کردن، یعنی کسی با اینا درگیر نشد. بعد که شما اخبار یا گزارش روزها رو نگاه میکنید میگه در جاده‌ای که از حلب به استان حما و حمص منتهی میشه اینا حداقل 30,000 تا نیروی نظامی سوری که تانک داشتن، نفربر داشتن، اسلحه داشتن، دیدن که دارن عقب نشینی میکنن. خب اینا به چی باختن؟ اینا که درگیر جنگ نشدن که.
بله.
اینا به رسانه باختن، به اون جنگ ترکیبی که اتفاق افتاد. اون جنگ ترکیبی اومد نشون داد انقدر گفتن دولت شما ضعیفه، دولت شما نمیتواند، عدالت را نمیتواند، اقتصاد توانایی ندارد. همه اینا باعث مسموم شدن اذهان اون افراد شده، افراد نظامی. ببینید مگر اینها همون آدمهایی نیستن که سال 94 وایسادن در عملیات در حلب، حلب رو آزادسازی کردن؟ اینها ارتشی ها همونا بودن. یعنی یک زمانی اینا روحیه داشتن، واقعا میخواستن بجنگن، اون ابزارم در اختیارشون بود و جنگیدن و پیروز شدن، حلب رو آزاد کردن، دشمن رو به سمت ادلب پس زدن. یعنی اینا همونا هستن، یعنی آدم ها عوض نشدن. ولی چه اتفاقی میفته؟ این جنگ ترکیبی که ما میگیم از اسلحه، وقتی سلاح ها خاموش شد تازه رسانه شروع میکنه، شروع میکنه پخش کردن افکار، آرا، یک کشور رو بد نشان دادن، ضعیف نشان دادن، فاسد نشان دادن و و این اخبار انقدر تکرار میشه. رسانه هم یک الگو داره که میگه من تکرار میکنم تا این آموخته شود. وقتی یه موضوعی تو رسانه تکرار بشه همه باور میکنن، اصلا کاری ندارن اون رسانه رسانه دشمنه، میگن وقتی یک خبری داره تکرار میشه، مغز انسان آروم آروم اون رو پذیرش میکنه. به این خاطر الان توی مباحث میگن تلقین کنید به خودتون یه جملات مثبت بگید، واقعا این یک واقعیته. پس اینا جنگ رو در مرحله اول باختن به جنگ ترکیبی، هنوز وارد جنگ سخت نشدن. یعنی اینا سلاح داشتن، مهمات داشتن، نیروی نظامی بودن، همه امکانات بود، ولی متاسفانه
اون انگیزه نبود.
اون انگیزه از بین رفت توسط رسانه. یعنی خود ارتش سوریه واقعا برای موضوع رسانه هیچ کاری نکرد. شما نگاه کنید این شبکه‌های اجتماعی به صورت مجانی میاد در اختیار ما و همه قرار میگیره،
بله.
نصب میشه، بعد اجازه هایی از شما میخواد،
همین موبایلایی
که ما داریم،
بله.
شما نگاه بکنید برای چی مجانی اینو در اختیار ما قرار میدن، ولی وقتی شما وارد اون کشور میشی برای مثلا استفاده از یه تلویزیون کابلی باید پول بدی، برای یه شبکه باید پول بدی. موضوع چیه؟ چرا برای ما مجانیه و برای اونها پولی؟ اینجا نشون میده که برای ما یه برنامه ریخته شده، برای ارتش سوریه یک برنامه ریخته شده بود که اینا از درون اون فکر، ایده، انگیزه، اون وطن دوستیشون آروم آروم از بین بره. و وقتی این اتفاق، اخبار منفی هم زیاد میاد،
به اضافه فشارهایی که تو این چند سال جنگ بر اونها وارد شد دیگه.
ببینید از نظر اقتصادی واقعا سوریه دیگه تولید خاصی دیگه نداشت. بعد تحریم‌های قیصر که اومد فشار رو بر سوریه افزایش داد. یعنی شما صف‌های خودرو رو که نگاه می‌کردی می‌خواستن بنزین بزنن، شاید یک فرد دو روز سه روز در صف بنزین بود، اونم 10 یا 15 لیتر بهش می‌دادن که اونم با اون 10 15 لیتر کلاً چقدر می‌تونه راه بره؟ 100 کیلومتر، 150 کیلومتر. یعنی فشار اقتصادی و اخبارهای دیگر، همه اینها و همینطور ارزش پولی اینها از بین رفت. ببینید یه روزی من یادم میاد، من با همسرم رفتیم برای زیارت به سوریه، ما 100 دلار رو اونجا 5000 لیر چنج کردیم. 5000 لیر 100 دلار
یعنی چقدر میشه به پول ما حدودا؟
یعنی حالا اون موقع که ما میرفتیم 100 دلار شاید دلاری 1000 تومان
دلار اون موقع بود.
دلار اون موقع بود. این 100 دلار در سوریه به 1,800,000 لیر رسید.
طبعا.
شما ببینید 100 دلار 5000 کجاست؟ 100 دلار 1,800,000 کجاست؟ خب این یعنی فروپاشی اقتصادی. خب این دولت واقعا از نظر اقتصادی توانایی نگه داشتن خودشو نداره. بعد مثلا ما دلایلی رو میگیم که چرا ارتش فروپاشید. خب شما دقت کنید، یه ارتش در سال 94 و 95 و 96 بارها در مناطق مختلف جنگیده، سلاحش فرسوده شده، آدم‌ها شهید شدن، جانباز داده، این باید دوباره جذب کنه، آموزش بده، سلاح جدید بخره، هزینه نظامی باید بکنه تا سلاحاشو به روز بکنه. اما این اتفاقات در ارتش سوریه نیفتاد. یعنی همون سلاح‌های قدیمی، همه، یعنی چند تا دلیل وجود داره که این شکست و این عقب نشینی و این فروپاشی اتفاق.
آقای دکتر میونه، فرمایشتون یه مطلبی رو اشاره داشتید شما نسبت به اون بحث حالا ایدئولوژی خود تحریر الشام. حالا اگر این وعده هایی که دارن هی هر روز بیان میکنن که قرار هست این کار رقم بخوره، این کار اتفاق بیفته، آیا تغییری در رویکرد اونها، در ایدئولوژی اونها خواهد داشت یا خیر؟ اصلا هیچ تغییری نمیخوام بکنن، اینها همون نصره هستن، همون گروه های افراطی هستن، یا نه واقعا قرار تغییر کنن؟
ببینید باطن اینها همون گروه های افراطی هستن. ببینید الان یک نفر رو به عنوان وزیر معرفی کردن که یه عکسی ازش هست که سر یه نفر رو بریده و در دست،
بله.
الان به عنوان
آقای شیبانی،
آقای شیبانی به عنوان، بله. وزیر
چندین اسم داشت، ابو عایشه، نمیدونم ابو اطهر.
خب بله. ببینید باطن این آدم ها خشونته، باطن این آدم ها جنایته. حالا الان کت‌شلوار تنشون کردن، ریشا رو کوتاه کردن، کراوات زدن و دارن یک نقشی رو بازی میکنن. این خیلی مهمه. در حال حاضر آقای جولانی و اون گروهش دارن یک نقش بازی میکنن، به مردم وعده میدن که ما درست میکنیم، اقتصادو حل میکنیم فلان، اما در حقیقت گفتم اون مشکلاتی که پشت سر در درون وجود داره شاید مانع از این اصلاحات بشه. یعنی اصلا به فضا، به این فضای اصلاحات نرسه و اینا نتونن، احتمال این خیلی زیاده، چون نه سکون وجود داره، نه اعتماد در حال حاضر وجود داره و مردم در یک ترسی فرو رفتن.
درسته.
که الان اون کسایی که از منطقه ما مثلا رفتن الان برگردن، ما رو میشناسن، ما اینجا با مثلا ایرانی‌ها از ما خرید کردن، آرایشگاه من اومده موهاشو زده نمیدونم اینجا، و همه اینا باعث یک اضطراب، یک ترس در من